الصلاة والسلام سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قبل از این که آیاتی از سوره تکویر رو معنا کنیم خدمت شما، مسئله ای در باب روزه ماه رمضان عرض کنیم. یکی دیگه از مفترات ماه رمضان که روزه رو باطل می کند استفراغ عمدی است. همین امروز من این رو تلفن داشتم که سوال می کرد که کسی استفراغ کرده است، قی کرده است، آیا روزش باطله یا باطل نیست؟ اگر عمدن استفراغ کند بله روزش باطل، یعنی با خودش کاری بکند که قی و استفراغ کند بله باطل. اما اگر به طور طبیعی حالش جوری است که تهوع دارد و استفراغ خود به خود می کند، یعنی استفراغش عمدی نیست، اشکالی نداره و روزش صحیحه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فرض کنید اگر کسی یه غذای فاسدی خورده، دیشب یه غذای مسمومی خورده، حالا حال تهوع دارد و این حال تهوع خود به خود استفراغ می کند، او اشکالی نداره، روزش صحیحه. اما فرض بفرمایید اگر کسی با خودش کاری بکند، یعنی انگشت ته حلقش بزند یا حرکتی که عمدن استفراغ بکند، بله استفراغ عمدی مبطل صیامه. یعنی اگر فرض بفرمایید که بهش گفتند غذای دیشبت که خوردی مسموم بوده و این الان ترسیده و میخواد که بیمار نشه، عمدن کاری میکند که قضا رو برگردوند که بیمار نشه. خیلی خوب، ممکنه بگید حتی اشکالی نداشته باشه اگر میترسد که مسموم بشد، اشکالی ندارد قضا رو عمدن برگردوند، لکن اگر استفراغ عمدی شد روزش باطل. یعنی روزه رو باید قضا کند، توجه فرمودید؟ اما اگر حال تهوع عادی بهش دست داده است و برمیگردانه، مثلا تب داره، تبش بالا رفته و تب بالا بهش حال تهوع داده است، یا فرض بفرمایید سنگ کلیه دارد، بله، خب سنگ کلیه در بعضی از حالاتش وقتی حرکت میکنه حال تهوع میداد به شخص و این حال تهوع دارد و برمیگردونه، اشکالی نداره. اگه عادی دارد برمیگردونه، یعنی به طوری است که استفراغ عمدی نیست، طبق حال خودشه، این روزه اشکالی نداره، مبطل صیام نیست. اما استفراغ عمدی تحت هر شرایطی که باشد اگر غی عمدی بکند، بله روزش چیه؟ روزه باطل می شود. این مسئله بود که همین امروزم پرسیدند از من. نوعا مردم مبتلای به استفراغ که میشن عمدی نیست، یعنی حالشون بده که استفراغ میکنن، یا غذای فاسدی خوردن الان حالشون بد شده استفراغ میکنن، لذا نوعا استفراغ ها غیر عمده و وقتی غیر عمده است مبتل روزه نیست و روزشون رو میتونن بگیرن و صحیحه. خب این یه مسئله در مورد روزه. و اما آیاتمون رو یه صلوات بفرستیم. چهار تایی قبل چهار تا قسم داریم. فلا اقسم و بالخنسه، ستارگانی که تاریک میشن، و الجوار الکنسه، سیاراتی که به تاریکی و محاق میروند، و شب وقتی که آروم آروم همه جا رو فرا میگیرد، یا شب در اون هنگامی که آروم آروم داره از بین میرود، و صبح اذا تنفس، و صبح اون هنگام که نفس میکشه روشنایی صبح، این غالب میشد بر تاریکی شب و روشنایی همه جا رو میگیرد. حالا یا سوگند به اینا که گفتیم لای فلا اقسم را زائده بگیریم تأکید قسم باشد، یا نه لای نافیه بگیریم، لای فعل نفی می شود قسم یاد نمی کنم به این چیزا، یعنی احتیاج به قسم ندارد اینی که می خوام برادون بگم. خب حالا جواب این قسم ها چیست؟ این بله بفرمایید آیه است که امروز خوندم، انه لقول رسول کریم. انه برمیگردد به قرآن، میگه ای قرآن. این از کجا استفاده میشد؟ از سیاق، از سیاق آیات استفاده میشد که ضمیر انه برمیگردد به قرآن. به راستی با تأکید انه میگه به راستی این قرآن لقول رسول کریم، لامش هم لام مزهلقه یعنی تأکید دومه، با دو تا تأکید میگه این قرآن کلام رسولی است، یک کسی است که پیام می آورد. خب رسولی است که کریم است، مراد از این رسول کیست؟ جبرئیل. جبرئیل واسطه بین خدا و پیامبر خداست. جبرئیل رسول خداست به پیامبر خدا. توجه کردید؟ میگه این قرآنی که شما میبینید، این قرآن کلمات رسولیست، جبرئیل فرشته وحی، که این وحی را از خدا گرفته، این قرآن را از خدا گرفته آیات را، و آیات را آورده است برای پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس مراد از رسول اینجا جبرئیله. رسول یعنی فرستاده، جبرئیل هم فرستاده خداست، از طرف خدا وحی را آورده برای پیامبر. میگه این قرآن تمامش کلمات این فرستاده خداست. بعد چند تا صفت برای این فرستاده خدا که جبرئیل ذکر میکند، چند تا وصف. وصف اول آقای دکتر میفرماید که کریمن، میگد این رسول، این جبرئیل کریم است، یعنی صاحب کرامت و عزت است نزد خدا، و با عزتش توجه میفرمایید خدا او را واسطه در این وحی کرده است. خیلی خوب، پس وصف اول رسول کریم، جبرئیل صفت اولش رو میگه کریم. صفت دوم ذی قوت عند ذل عرش مکین. صفت دومش این است ذی قوت است، یعنی صاحب قدرت، صاحب اقتدار، صاحب شدت و حدت، قوی است. یک فرشته ای از این فرشته های دمپا افتاده و بله بفرمایید بی ارزه نیست، ذی قوتن، خیلی قدرت داره، خب قوی است. پیش کی قوی است؟ عند ذل عرش. عند ظرف مکانه، متعلق به حال رسول، دلالت بر قرب و منزلت می کند. عند ذل عرش، پیش صاحب عرش، صاحب قوت است. صاحب عرش کیه؟ خدا. خیلی خوب، بنابراین میگه در نزد صاحب عرش که خداست، این جبرئیل صاحب قوت و قدرت، خیلی قدرتمنده. جبرئیل آقا اینقدر قدرتمند است که نقل شده است که این منطقه‌ای که لوط پیامبر بود، وقتی که بنا شد قوم لوط هلاک بشند، چون قوم لوط که هلاک شدن، اینا زمینشون وارونه شد، یعنی هرچه رو زمین بود عکس شد، اینا رفتن تو زمین و مردن. گفته شده است قدرت جناب جبرئیل اینقدر بوده است که به نوک بالش تمام سرزمین لوط رو زیر و رو کرد. فرشته ها بال دارند، با نوک بالش ها، یعنی نه اینکه با دوتا بالش بیاد و زیرا، نه، با نوک یکی از بالاش تمام این سرزمین لوط را چه کرد؟ زیر و رو کرد و اینا عذاب شدن و هلاک شدن. پس فوق‌العاده فرشته چیست؟ مقتدریست، فوق‌العاده قویست. توجه می‌فرمایید؟ همچی نیست که بله یه آدم بی عرضه زیوار در رفته ای بله مثل من باشد، خیلی مقتدر است. لذا می‌فرماید ذی قوتن، این جبرئیل که فرستاده خداست و اولا کریمه. خب این صفت اول. صفت دومش این است که فوق العاده مقتدره. ببینید فرشتگان یه چه دارند؟ یه فرماندهان دارند، سرداران. خب یکی از سرداران و فرماندهان اصلی فرشته ها جبرئیل است. جبرئیل و کی؟ میکائیل و عزرائیل و اسرافیل. اینا چهار تا سرفرماندهان فرشتگان خدا هستند. خب و اینا از همه قوی ترند. یکیشون جبرئیله. خدا میگه ذی قوتن، خیلی مقتدر، خیلی قدرت داره. عند ذل عرش، پیش صاحب عرش، این اقتدارش را از کجا آورده است؟ خدا بهش داده است. عند ذل عرش مکین. تازه عند ذل عرش چیست؟ مکینه. مکین فعیله، فعیل صفت مشبهه است، از مکن، مکن میاد، مکانت. یعنی رتبه جبرئیل در نزد صاحب عرش فوق العاده رتبش بالاست، جایگاهش بلند است در نزد صاحب عرش که خدا باشد. جبرئیل از یه جایگاه و مکانت و رتبه بسیار بلندی برخوردار است که دیگران از فرشتگان یه چنین رتبه ای را ندارند. پس در نزد صاحب عرش مکین است و رتبش بلند است، خب جایگاهش بلند است. این شد چه؟ این شد صفت سوم. کریم است، قدرت دارد، خیلی قوی است و در نزد صاحب عرش که خداست از جایگاه و منزلت و رتبه بلندی برخوردار است. این سه تا توصیف. چهارم، مطائن. مطا میگه در نزد خدا جایگاه دیگری که داره، چهارمیش اینه که مطاعه. مطاع یعنی کسی که اطاعت می شود. یعنی چی؟ یعنی یه خیلی از فرشتگان زیر دست جبرئیلن و جبرئیل بهشون امر می کند و فرمانده اوناست و اونا می بایست از جناب جبرئیل چه کنند؟ اطاعت کنند. و لذا مطاع است، یعنی جبرئیل امر می کند، بقیه فرشته ها باید اطاعت کنند. خب یعنی به امر او فرشته های دیگر باید مطیعش باشند، هر چه جبرئیل میگد گوش بدن. چرا؟ چون جزو فرماندهانه، رتبش خیلی بلند است. پس مطائن سم، سم ظرف مکان است، مبنی بر فتح، محلنم اینجا منصوب اشاره به هناک، به معنای هناک. هناک اونجا، کجا؟ همون عند ذل عرشه، در نزد صاحب عرش مطاع است، یعنی صاحب عرش او را مطاع قرار داده است که اطاعتش رو بکنن بقیه فرشته ها. سم امین. این شد چهار تا صفت. صفت پنجم، این فرشته وحی پنجمین صفتش امین بودنش است، یعنی بران چه که مأمور شده است خیانت نمی کند، خیانتی در کار نیست. همونیه که خدا بهش گفته اینا ابلاغ کن به پیامبر ما، دقیقاً همون رو ابلاغ می کند، امانت داره، هیچ گونه خیانتی انجام نمیداد در داستان وحی و آنچه که خدا بهش امر کرده و او رو مأمور کرده است که ابلاغ بکند و آنچه را که خدا دستور داده حمل بکند از وحی و رسالت بدون هیچ تصرفی، چون امین است میرسوند به پیامبر خدا. بنابراین خدا منبع اصلی صدور وحی است، قرآن کلام خداست، پس منبع اصلی خدا. واسطه از خدا تا پیغمبر کی؟ جبرئیل. در خدا که کسی نمیتوند احتمال بدهد که خدا حرف نامربوط بزند یا شیطان بشیند جا خدا و از جانب خدا سخن بگوید. این مهملاتی که تو فضای مجازی امروز برای شما منتشر می کنند که بله اگه شیطان می خواست مردم رو از را بدر کند چجوری از را بدر می کرد؟ به مردم می گفت تو مسیحی باش، تو مسلمان باش، تو یهودی باش، بعد حالا شما صاحبان ادیان مختلف بیفتید به جان هم، همدیگر رو چه کنید؟ بکشید. خودم شیطان میگفت یک تو سنی باش، به یکی هم میگفت تو شیعه باش، بعد شیعه و سنی بیفتن به جان هم، همدیگر رو بکشن و اینا همه شیطان است. امروز تو فضای مجازی به بچه ها اینا را القا میکنه، میگن که اینا کلمات وحی شیطانه. خب خدا میگه اینجور نیست، خیر وحی شیطان نیست. اولا شیطون که نمیتوند جا خدا بشیند از طرف خدا حرف بزنه. شیطون ممکن است از طرف من و شما حرف بزند، لیکن از طرف خدا که نمیتوند حرف بزنه. تصرفی در عالم چی؟ الوهیت که ندارد که. پس این قرآن کلام خداست، واسطه در رساندنشم چنین فرشته ایست که مول و درزش نمیرد. خود خدا میگه امینه، تصدیق میکند امانتشا که یک حرف این فرشته مأمور وحی که جبرئیل است و رسول فرستاده من است به سمت انبیا، یک حرف بالا پایین نمی کند چون امینه. خب میرسیم به بعدی. خدا، جبرئیل، نفر سوم در وحی کیه؟ پیامبر خدا، که جبرئیل این الفاظ را، این کلمات را، این آیات را از طرف خدا جبرئیل میگیرد میدد به رسول خدا، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب به پیامبر تهمت میزنه، از مشرکین قریش تا حالا، تا حالا این تهمت ها هست، تهمت میزنن، میگن بابا اینی که داره این آیات را میگه یعنی پیغمبر خدا، یعنی رسول الله، یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه اینی که داره این آیات رو میگه بابا این مجنونه، نعوذ بالله. خب کی میگفت؟ عموی پیغمبر ابولهب. پیامبر موسم حج، حجاج که آمده بودن مکه میرفتن تبلیغ، میرفتن میگفتن من پیغمبر خدا هستم، شما رو دعوت به توحید میکنم، شما رو دعوت میکنم بت پرستی رو رها کنید. چه ابولهب هم دنبال پیغمبر، پیغمبر تو هر چادری میرفت میآمد بیرون، ابولهب میرفت تو چادر میگفت که من عموشم، ایدیونس، کلش کار نمیکنه، حواستون باشه گول حرفاشو نخورین، منم غریبه نیستم و این بچه برادر من است، این عقلش کمه، مجنونه. به بعضی ها اینجوری میکرد، اشاره میکرد، میگفت ندارد، کم دارد. این تهمتی بود که به پیامبر خود قریشی ها که مشرکین قریش بودن میزدن. خب این تهمت از کی شروع شد؟ قبل 40 سالگی و قبل بعثت هم میگفتن پیغمبر دیوانه است؟ نه، تا قبل 40 سالگی عقلشون، عقل کلشون، عقل منفصلشون کی بود؟ محمد امین بود. دیگه اگه میخوان صلوات بفرستین که درست بفرستین. خب اینا به رسول خدا تهمت میزدن، میگفتن عقلش کمه. اما کی؟ بعد 40 سالگی؟ بعد اینکه مبعوث؟ تا قبل از بعثت و رسالت اماناتشون رو پیشش میذاشته. مشکلی اگه برخورد میکردن همه میمدن پیشش، ما چی کار کنیم این مشکلمون حل بشد؟ خب هیچ کس از رسول خدا تا قبل از بعثت کمترین بدگویی ندارد. هیچ کس هیچ سابقه خطا و اشتباهی ندارد. یک نقطه سیاه که داشته باشد تو زندگیش ندارد. دروغ نمیگوید، همه میدونن. شراب نمیخورد. زنا نمی کند. بت نمی پرستد. همه اینا رو می دونن. یا آدمی است که یک نقطه سیاه تو زندگیش نیست. همه او را محمد راستگو، محمد محمد امین می شناسند. اماناتشون تا بعد رسالت هم پیش پیغمبر است. 13 سال بعدم که پیغمبر بعد 40 سالگی تو شهر مکه است، هنو اماناتاشون رو میارن میذارن پیش پیغمبر. که وقتی میخوان پیامبر هجرت کنند از مکه به مدینه و هجرت واقع میشد، امیرالمومنین رو میگن علی جان بمان در مکه، اماناتی که پیش من است امانتا رو برگردون به کی؟ به صاحباش. یعنی پیامبر با اینکه این صاحبا کی بودن؟ مشرک، اما پیامبر به امانت مشرکینم خیانت نکرد. به امیرالمومنین گفتن وای میسی این امانتا برات نوشتم مالکیاس، هر کدام اینا را برو بده به صاحباش که دیگه امانت از اینا پیش من نباشد. خب اگه شما حتی بعد رسالت امانتاتونو میذارین پیشش، وقتی مجنونه، دیوانه است. اینجا خطاب خداست به کافران، به طغیانگران قریش، به مشرکین قریش میفرماید و ما صاحبکم به مجنون. میگه این صاحب شما، صاحب یعنی مصاحب، یعنی اینی که 40 سال با شما زندگی کرده. چجوری تا قبل 40 سالگی بهش نمیگفتید دیوانه؟ حالا که میگه بت نپرستید و خدای یگانه بپرستید دیوانه است؟ حالا که میگه من پیغمبر خدام بر من وحی میشود دیوانه است؟ ببینید دیوانگی که آقا ظاهرن اینجوریست دیگه، دیوانگی که دفعتن نمیشد که. شما هرچه 40 خل دارید، بله از اول اینا 40 خل بودن. اینی که دفعتن واحده یهو یکی بزند به کلش و دیوانه بشد، این متعارف نیست. خیلی خوب، هر کی 40 خله از همون بله اول خلق میگن که این 40 خله. توجه میفرمایید؟ جنون امریست که افرادی هم که باش زندگی میکنند مصاحب هستند، میشناسن او را، میدونن این دیوانه است. و لذا دیوانه هر قوم و قبیله ای همه او رو می شناسن. ولذا عرب یه ضرب المثل داره، میگه لکل قوم مجنون. میگه هر قوم و قبیله ای یه دیوانه داره برای خودش. خب همه اون قوم و قبیله این دیوانه را می شناسن که این مجنونه، عقل پا به جایی ندارد. الحمدلله تو هر خانواده ای یکیشون هست. بله، و هیچ خانواده ای بی بهره از این نیست که یه دیونه توش پیدا میشد و این دیونه همون کسیست که چه میکند؟ یه سنگ تو چا میندازد، 40 تا عاقل باید چه بشن؟ جمع بشن این سنگی که این دیونه انداخته تو چا در بیارند. خب قرآن میگه و ما واو عاطفه، عطف بر انه لقول رسول کریم، مضافاً به این که واسطه وحی رسول است، جبرئیل و امینه، کسی هم که به وحی بشده و ما صاحبکم، ما یه نافیه است، و صاحب شما کسی که 40 سال با شما زندگی کرده، شما او رو امتحان کردید، همه چیه او رو میشناسید، صاحب شما، رفیق شما، کسی که در میان شما زندگی کرده، او مجنون نیست. تهمت جنون بهش نزنید. جنون همون کسی که عقلش درست کار نمی کنه. کسی که عقلش درست کار نمی کنه از رفتاراش و از گفتارش چه پیداست. وقتی با شما حرف می زند، بله جوری حرف می زند که بله می فهمید این دیون است، درسته یا نه؟ بله. رفته بود گفت خواستگاری، پدرش بهش گفته بود بابا میری اونجا حرفا بزرگ بزرگ بزن. اینم چه کرده بود؟ تو خواستگاری گفته بودن خب آقای شاه داماد بفرمایید ببینیم شما چه میگید. اینم شروع کرده بود حرفای بزرگ بزن. گفته بود فیل، گاو، منار مسجد شاه، نمیدونم چه حرفای بزرگ بزرگ. فکر کرده بود حرف بزرگ زدن یعنی اینا. دیوانه وقتی حرف میزند از حرف زدنش پیداست که مجنون. خب از رفتارش هم پیداست، از کردارش هم پیداست. رفتار و کردار شهادت میده. لذا شما حاضر نیستید با دیوانه معامله کنید. حاضرید پولادونو بدید به دیوانه بره براتون کاسبی کنه؟ یه قرونم نمیدید. میگونیم مجنونه، این میره پولا از بین میبره، ضایع میکنه. لذا بهش پول نمیدید بره جنس بخره. میگونیم دیونه است، حالیش نیست. تو بازار که برد بهش میندازن، نمیفهمد که دارن به چه قیمتی بهش میدن. مجنون در گفتارش و در کردارش پیداست که مجنون است. توجه میفرمایید؟ حالا بله بعضی از دیوانه ها ممکن است خیلی هم اوتو کشیده باشند و مرتب و منظم و توجه میکنی و اینا. و رفته بود یارو تو دیوانه خونه، دیده بود یکیشون خیلی مؤدب و محترم و منظم، و رفته بود گفته بود آقا شما مشکل ندون چیه؟ گفته بود چی من مشکلی ندارم، من اینجا مشغول نوشتن کتابم. گفته بود خب چه کتابی دارید می نویسید؟ گفت من 20 جلد در اوصاف اسب، حرکت اسب نوشتم. گفته 20 جلد در مورد حرکت اسب؟ گفته بود بله. گفته بود میشه یک جلدش رو بدین ما ببینیم؟ گفته بود بله بفرم. یه جلد وا کرده بود گذاشته بود جلوش، دیده بود نوشته از پیتکو 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 تا آخر کتاب همین است، صدای پیتکو پیتکو نوشته است تا این. یه گفته بود 20 جلد من اینجوری نوشته. توجه میفهم؟ یارو فهمیده بود که گفته بود بله ببخش من اشتباه کردم، شما معلوم شد دیوانه است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی از رفتار، کردار، گفتار شخص معلوم میشه دیوانه است. قرآن میگه چرا بهش حالا که پیامبر شده است و شما رو دعوت به توحید میکند و دعوت به فطرت انسانی و به خردورزی، میگه عقلادون رو به کار بندازید. دعوت به طهارت و پاکیزگی میکند شما را، چرا حالا بهش تهمت میزنید که مجنونه؟ و ما صاحبکم به مجنون، رسول خدا دیوانه نیست، شماها دارید دروغ میگید. ولقد رآه بالافق المبین، بله این پیامبر دیده است. چرا؟ اون رسول را، جبرئیل را دیده است در افق. افق ناحیه‌ای از آسمان که در مقابل شما و در مقابل دید شما قرار می‌گیرد. جبرئیل را در افق مبین خیلی روشن و واضح دیده است و جبرئیل این وحی را برای او آورده و به او ابلاغ کرده. نه جنونی در کار است، نه توهم، نه تخیل. آخه دیدید بعضی هم دوچار توهم و تخیلن. خب فکر میکنه پیغمبر شده، فکر میکند بله جبرئیل برش نازل میشد. ما داشتیم بله یه سیدی بود بله تو از بستگان ما بود، این آخریای عمرش چه شده بود؟ اختلال حواس پیدا کرده بود بله، و ادعای پیغمبری میکرد، میگفت من پیغمبرم. توجه میفرمایید؟ لکن دوچار چه شده بود؟ دوچار توهم. سادات بلا نسبت آقایون ساداتی که هستن بالاخره خیلی نزدیکن به این قصه ها بله، و لذا دوچار چه میشن؟ دوچار توهم و تخیل بعضی وقتا میشن. دقت میکنید؟ حالا دور جون آقای ملکوتی. خب سیدا دیگه بله حالشون معلومه دیگه، همه میدونن. بزا بله حال سیادت خودش یه حالیست. این بنده خودم سید بود، لذا بهش میگفتن اصلا اسمش مثلا جواد بود، معروف شده بود به آقا جواد پیغمبر. چرا؟ چون میگفت من پیغمبرم. منتها اختلال حواس بود، نمیدونیم، شاید هم شوخی میکرده، مزاح، یعنی میخواست مردم رو بخندوند، اینجوری مزاح میکرد است و شوخی، ما نمیدونیم. مرد. خیلی خوب. میگد اینجور نیست، توهم نکرده، خیال نمی کند. و لقد، واو عاطفه، عطف به آیه قبلی، با لام تأکید و قد که حرف تأکیده، با دو تا تأکید میگه رآه، دیدست او را. کیا؟ کی دیدست؟ پیامبر. چه کسی را دیده است؟ جبرئیل را. کجا دیده است؟ بالافق المبین، تو آسمون در مقابل دیدش قرار گرفته و پیامبر او را با چشم دیده است، نه تخیل بوده است و نه توهم، و جبرئیل وحی خدا را در اختیارش گذاشته است. و ما هو علی الغیب بزنین، و این صاحب شما پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این پیامبر ما باز مای نافیه است، بر غیب، غیب اینجا یعنی وحی، چون وحی غیبه، پنهانه، تا بیاد توسط جبرئیل به پیامبر برسد و پیامبر وحی را اعلام کند. این وحیی که نازل شده بر پیامبر که قرآن باشد، پیامبر و ما هو علی الغیب بزنین، زنین نسبت به قرآن نیست، زنین یعنی بخیل، صفت مشبهه هست، یعنی کسی که چیزی پیشش باشه ولی نداد. شما پول دارید، زن و بچه دون میگن پول بده میخوام بریم غذا بخریم، لباس بخریم، خرج داریم، شما نمیدی بهشون، داری اما نمیدی، میشه بخل، میشه زنین، یعنی بخیل. میگه پیغمبر بر وحی که ما برش فرستادیم بخیل نیست. یعنی چی؟ یعنی هر چه ما برش فرستادیم او به شما میرساند، چیزیشو قایم نمی کند برا خودش. هر چه که ما قرآن که برش نازل کردیم و وحی که بر او فرستادیم و فرشته وحی در اختیار او گذاشت، تا تمامش را در اختیار شما مردم میگذارد. بخیل نیست که قایم کند چیزیشو برای خودش، نه، همه را در اختیار شما میگذارد. و ما هو به قول شیطان رجیم. و این کلمات و این قرآن، این وحی و کلمات شیطان رجیمم چی؟ نیست. این که او خبیث، سلمان رشدی ملعون میگد آیات شیطانی، خیر، اینا آیات شیطانی نیست. اینی که تو فضای مجازی برای شما میاد، خب ایناش کار شیطونه. شیطون میگه یهودیت، مسیحیت، اسلام، اسلام سنی، اسلام شیعی، اینا میخواد خلق خدا رو به جان هم بیندازد، مردم هم دیگه رو بکشن. میگه نه. و ما هو به قول شیطان رجیم. این قرآن کلمات و وحی شیطان رانده شده از درگاه رحمت الهی نیست. ببینید همون حرفای 15 قرن پیشا الان یه عده‌ای تو فضای مجازی رواج میدن. آقای سلمان رشدی هم همونا رو میزنه، مینویسن و از چه بفرمایید، از آکادمی سلطنتی انگلستان جایزه میگیرد، از ملکه الیزابت جایزه بهش دادن دیگه، جایزه سلطنتی آکادمی انگلستان رو دادن سلمان رشدی به واسطه کتاب آیات شیطانی. چرا؟ چون دارد حمله میکند به ساحت قدس پاکترین شخصیت بشریت، طاهرترین شخصیت بشریت. و این پاکترین شخصیت بشریت کیه؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. محمد و آل محمد، خب بس دیگه. بله، تتمش بمونه برا فردا انشالله. فردا خدا بخواد سوره رو تمام کنیم. خب امروز بعد نماز عصر رفتن در خانه، بفرمایید که متوسل شدن به علی اصغر. خب منم نگذرم، معلوم میشد تو مجلس حاجتمندی هست. پیامبر و خاندان پیامبر اینقدر پاکند و مطهرند که برای نجات مردم از جهالت تمام هستی خودشون رو فدا کردن، حتی طفل شیرخوار که حسین تو صحرای کربلا، حتی طفل شیرخوار خودش را هم میدان آورده است. حالا تفصیل ماجرا چه بوده است دیگه من میگذرم، فقط یک کلام به شما بگویم. یکی از او جاهایی که بله، بلکه تنها جایی که خدا به حسین تسلیت میگوید، داستان تو ماجرای علی اصغر است. چون حسین علیه السلام بچه شیرخوار رو از مادر گرفت، مادر تو خیمه و زیر چادر منتظر بچهش رو پس بگیرد. یه مادر تشنه، یه مادری که سینه هاش خشکیده در اثر چند روز که آب نخورده، مایعات نخورده، دیگه این سینه شیر ندارد به بچه بدهد. بچه دارد ناآرامی می کند، گریه می کند، هم تشنه است هم گرسنه است این طفل. خیلی خوب، حسین علیه السلام بچه را از مادر می گیرد، به حسب نقل ارباب مقاتل حتی اودعه، تا به طفل شیر خارج خدا حافظی کند، ودا کند. اما یه مرتبه آقا میبینن یه تیر سشان زیر گلوی علی اصغر. حسین همین جور موند، خدایا چه کنم، طفل را از مادر گرفتم، الان با این تیر سشان در زیر گلو و بچه ای که جان به جان آفرین تسلیم کرده، آیا ای را تحویل مادر بدم؟ اینجا بود که صدایی را از آسمان شنید که خود که این صدا این بود که حسین دع الرضیع، این طفل شیر خار را رها کن، به خدا بله ما برای او در بهشت یک مرضعه، یه خانمی قرار دادیم در بهشت که به او شیر بدهد. دیگه نگران فرزندت نباش حسین، دلت نسوزد، ما تو بهشت برای او یه مادر قرار دادیم که بچت رو شیر بدهد. ابا عبدالله دست کردن زیر گلوی علی اصغر، خون مختصری که از این گلوی بی جان آمد جمع کردن تو دستشون. در روایت دارد این خون رو به آسمان پاشیدن، به طرف آسمان. تو روایت میگد فرشته ها طبق دستور خدا این خون علی اصغر را داخل شیشه قاروره و ظرفی کردن، نگذاشتن قطره ای از این خون رو زمین بریزد. چرا؟ که اگر این خون مظلوم طفل شیر خواب رو زمین ریخته بود، تمام اهل زمین مستحق عقاب بودند. خدا تمام خون رو دستور داد، فرشته ها گرفتند و داخل شیشه ای و بردند و حسین طفل را پشت خیمه شهدا با نوک خنجر یه قبر کوچکی کندند و بچه خودشون رو دفن کردند. اما یه کلمه دیگه برات بگم، این ساعت ها ساعت های عزیزیست، کم کم داریم از محرم زون میریم بیرون، آروم آروم مهمانی تمام است، دلم میخواد اشک جاری بشد. یه یا حسین بگیم بلکه خدا ببخشد ما را و دعاهاتون را مستجاب کند. و او تتمه مطلب شب 11 است. شب 11 عقیله بنی هاشم آمدند و عصر که کار تمام شد نزدیک غروب، به عمر سعد گفتن عمر سعد میخوای چه کنی؟ زن و بچه ها رو میخوای بکشی یا نه؟ گفت نه نمیخوام بکشم. گفتن خب اینا تمام تشنن الان تلف میشن، بگو آب بیارن برای اینا و به اینا آب بده. عمر سعد ملعون دستور داد ببرید آب بهشون بدید، به زن و بچه ها. خب یکی از این خانم های مجلل رباب است، مادر علی اصغر است. آب آوردن، آب خورد، یه قدری که از آب خوردن گذشت، شام عاشورا شب 11 این زن و بچه ها همه خسته کوفته مصیبت دیده همه خوابیدن، خوابشان برد. حالا که همه خوابیدن، عقیله تشریف بردن، مشغول خواندن نماز شبشون شدن. اما پاهای عقیله دیگه قدرت ندارد رو پا بایستد، نماز شبش را عقیله بنی هاشم در شب 11 محرم نشسته خواند. یه مرتبه دیدند رباب از خواب بیدار شده دارد گریه میکن. وقتی آمدن خانم شما که زن مجللی هستی، این صدای گریه این زن و بچه های داغدار رو بیدار می کند. خانم آروم باش، چرا این جور گریه می کنی؟ در آمده بود که بیبیم خانمم عقیله بنی هاشم آب بشنه از دنیا.